بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در ارتباط با روایات مربوط به عالم طینت و عالم زر، شاید بشه گفت مثلا 10 نظریه، 10 وجه توجیه رو با مسامحه، بالاخره یعنی 10 وجه با مسامحه، شاید کمتر شاید بیشتر، 10 وجه تقریبا بیان شد، توضیح اجمالی پیرامون هر وجهی داده شد، بررسی های اجمالی هم انجام شد. هنوز نظریات دیگه‌ای در ارتباط با عالم زر و عالم طینت ها هست. مثلا مرحوم ملا صدرا در اسرار الآیات و در تفسیر القرآنش که شاید این دوتا یکی باشه و در المبدأ و المعادش این بحث رو مطرح کرده که ما دیگه مطرح نمی کنیم. واقعیتش انقدر دور از حق و دور از آبادی، یعنی دور از واقعیت یافتیم نظرات ما بقیه که میخوام بگم رو، وقت جلسه احساس کردم واقعا تلف میشه، چون ملا صدر شخصیت دقیق و مهمیه. ما اگه مطلبشو بخوایم بگیم و نقدی بکنیم، حتما باید متنشون دقیقا خونده بشه، توضیح داده بشه و بعد اشکالاتی که به این موضوع هست وارد بشه، مثلا نظریه ایشون. و خیلی مطلبشون اصلا عجیبه در ارتباط با بحث عالم زر و طینت و مواد. البته عجیبه که عرض میکنم نسبت به روایات عجیبه، و الا نسبت به مبانی خودشون کاملا علل مبنا هست و درسته، یعنی همون در همون فاز وحدت وجود که خلق در یک صورتهای علمیهی بودن، در سوق ذات خدا بودن، اونجا خدا خودش با خودش صحبت کرده. این تعابیر روایات تعبیریست از صحبت خدا خودش با خودش، یعنی خود خدا خودش به خودش میگه که الستو برب بکن، خودش میگه بلا. خب بلا، بعدم این میاد در پایین و این پایین دوچار حجابهای دنیاوی میشه و اینجا مشکلاتی براش پیش میاد و بعدم برمیگرده دو مرتبه به جای خودش. خب این کاملا خلاف روایت هست، یک نظریه هستش که اصلا تحمیل مطلبی بر روایات هست متاسفانه و صد متاسفانه، با حفظ احترام و عظمت شأن آقای جناب ملا صدرا، ولی در این حال ایشون در موارد متعددی هم نسبت به قرآن کریم، من مواردی دقیقا در ذهنم هست و هم در روایات، کاملا تفسیر به رأی انجام میده، حالا ناخواسته است بالاخره، ولی خب طبق مبنای خودش میاد و اون مبنای خودش رو بر روایات تحمیل میکند به وضوح که به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. نمونش ذیل آیه الله نور السماوات و الارض، کسی خاص میتونه رجوع کنه ببینه ایشون چطور اونجا توضیح میدن. خب پس یک نظریه هم نظریه ملا صدرا است که چند تا آدرس دادم، از یک نظریه ملا هادی سبزواری است در شرح اسماء الله الحسنا. نکات مثبتی هم داره هر کدوم از این نظریات ها، نه اینکه بگم هیچ جهت مثبتی درش نیست. مثلا همین ملا هادی سبزواری در همین آدرسی که گفتم، شرح اسماء الله الحسنا، ایشون خب یک نکته جدیدی تقریبا در ارتباط با همین روایات طینت و عالم زر میگه، مطرح میکنه که در کلام هیچ کس دیگه از این افرادی که خوندیم نبود و نیست، فقط در کلام قطیفی بود، در اون رساله ایشون بود، ولی در کلام هیچ کس دیگه نیست. پس هر کدوم از این نظریات یک نکاتی هم داره، باز نه اینکه بگیم کلا بیفایده، ولی خب از محل جلسه ما خارجه، ما که در این جلسه قرار نیست تمام نظریات رو بیاریم کامل استقصاء کامل کنیم و شرح کامل بدیم و نقد و بررسی کنیم. نظر بعدی نظر ابن عربی در فصوص که شرحش رو هم قیصری در شرح فصوص داده، به نظرم مربوط به داستان حضرت هود به اون مناسبت ایشون ورود پیدا کرده که حالا تعابیرش هم دارم ما نمیخونیم. خب تفسیر برای خیلی صورت گرفته در اینها. اگر فیض کاشانی هم اگرچه نظر ایشون رو خوندیم در یک بعدی، ولی در تفسیر صافی هم اصلا از بعد دیگری وارد شده و توضیحات مفصلی داده که اون هم دچار اشکالات بسیار جدی هست، بسیار جدی. تفسیر ایشون در تفسیر صافی هم این کار رو کرده دیگه. من حالا آدرس های دقیقی مطرح نمی کنم و رد میشیم. و الا اگه میخواستیم وارد بشیم تک تک این عبارات رو به لطف خداوند تبارک و تعالی آمادگی داشتیم که هم توضیح بدیم، شرح بدیم، هم بالاخره بررسی کنیم ببینیم کجاهاش سوالاتی برای انسان پیش میاد. و ارتباط این اقوال هم با هم خیلی مهم. این گروه آخری که مطرح کردم چون تقریبا اینا هم نظر هستن در مسائل توحیدی، البته کامل نه ولی تقریبا هم نظرن دیگه، خیلی در یک فاز هستن. مثلا فیض کاشانی رو انقدر نظریاتش شبیه ملا صدرا است که خود بزرگان فلسفه عرفان میگن گویا مقلد اصلا صدرا بوده در فلسفه و عرفان، در توحید و معارف میگن گویا مقلد بوده اصلا، انقدر شبیه. خب قیصری که شرح ابن عربی مشخص، ابن عربی و صدرا که رابطهشون مشخصه، صدرا و ملا هادی سبزواری هم تقریبا مشخصه، اینا در یک فاز هستن. ولی در این حال در اینجا هر کدوم یک ابعاد جدیدی رو هم خب توضیح دادن دیگه. ارتباط حالا این نظریات با هم دیگه چی هست و چطور هست و اینا بمانه و بماند. من فقط یک نکته عرض میکنم، رد میشیم وارد روایات بشیم. و اون نکته اینه که ببینید، درست ما گفتیم این روایات مشکل متشابهات روایات هست، این روایات پیچیدگی داره، از مبدأ وجودی ما بالاتر، فهمش سخته و و و همه اینها. اما حواسمون باشه به یک نکته بسیار مهم. وقتی ما به صدور این روایات یقین کردیم و گفتیم این روایات حجته، این روایات صادر شده، درسته، حق ما نمیفهمیم، خب وقتی این رو گفتیم حواسمون باشه این که میگیم ما نمیفهمیم نه یعنی اینکه هیچی از این روایات نمیفهمیم، اینطوری نیست. مثلا میخوام بگم وجود یک اشکالی که در این نظریاتی که الان مطرح کردم هم هست که باید بسیاری از این نظریات این اشکال بهش وارده، مثلا وجود افرادی به عنوان کافر و منافق در همون عالم تینت ها، این قطعیه. این که میگیم این روایات نمیفهمیم نه اینکه این جهتش رو نمیفهمیم، جهت که قطعی بود در روایات، اصحاب یمین بود، اصحاب شمال بود، تینت خبیث بود، تینت خوب بود، خوب و بد بود، خیر و شر بود، دشمن خدا بود، کافر بود. ما نمیتونیم تمام اینها رو برگردونیم به ذات خدا بگیم همش خوب بوده، نمیشه، این خلاف این روایت، در شرح این روایت نمیتونیم بگیم. حداقل باید این روایت رو بیاریم در یک موطنی مطرح کنیم که خوب و بد درش معنا داره. این یک مطلب. پس ما از ادبیات و لحن صریح روایات نباید غافل بشیم. درسته گفتیم این روایت مشکله، کجاش مشکله؟ فهم خود این که تینت چی است مشکله، فهم این که چرا باید یک همچین عالمی مقدمه بر این عالم باشه مشکله، فهمه ای که اون عالم مقدمه بر این عالم هست پس چرا ما باید باز در این عالم بیایم امتحان بدیم مشکله، فهمه این که چطور تبیین بکنیم که جبر نباشه مشکله. این جهاتش مشکله که حالا هر کی هر مقدارش رو بتونه حل بکنه از اون مشکلاتش کم میشه، بهتر میتونه روایت رو بفهمه. نه اینکه هر کلمه ای تو این روایت آمده مشکله و قابل فهم نیست که بعد هر کسی بیاد هر تفسیری و هر تأویلی را ذیل این روایت ارائه بده. جهات واضح داره این روایت، اهل معصیت داشت، اهل آتش داشت، خبیث داشت، منافق داشت در این روایات، درسته؟ این جهاتی که نمیشه انسان دست برداره. مثلا یکی از جهاتی که خیلی مهم است در بعضی از این نظریات، خب در نظریاتی خوندی من بود، در همین نظریات آقایونی که امروز بردمم بود، در بعضیشون بود، ما نمیتونیم این روایات مثلا بیش از 80 روایت 70 80 روایت رو که چند تا روایت دیگه هم من باز در همین ایده قدیر که ادعیه قدیر رو میخوندم، در ادعیه قدیر بود، خیلی جالبه که گفتیم در عرف چند تا هست، باز در قدیر هم، در ادعیه قدیری هم بود که باز رقم از اون 70 خورده ای میره بالاتر، حدیث گفتیم در این باب هست، گفتم که علامه مجلسی همه رو جمع نتونست نکردن به هر دلیلی، حالا فرصت نداشتن یا هر چی، گفتم هنوز بیشتر از ایناست. واقعا در متن ادعیه باز برخوردیم اونا بیشتره که در بهار نیست، در قسمت همین عالم زرش نیست، پرانتز بسته. خب یکی از اموری که در این 70 80 تا روایت به وضوح وجود داره که انسان نمیتونه بگه من این تیکش متشابه، من نفهمیدم، ناخیر اصلا متشابه نیست، کاملا فهمیدیم، و اون اینه که این یک عالم مجزا، یک عالمی بود برای خودش، عالم تینتا، عالم زر، عالمیه، کنایه نیست، زبان حال نیست. بعضی اومدن گفتن مثلا همین عقلی که خدا بهت داده، همین الان ببین خدا از این ور درخت آفرید، از من به تو عقل داده، خدا با این درخت داره به تو میگه الستو برب بکن، یعنی آوردن در همین عالم دنیا، گفت همین عالم دنیا، عالم زر همینه، چیز دیگه ای نیست. منتها همین عالم دنیا رو، پدیده هاش رو به این زبان کنایی ائمه بیان کردن. خب ببخشید چه وجهی داره؟ خب چرا باید هم چی کاری بکنم؟ مثلا حالا من اصلا کاری ندارم چرا، باز اونم یه نحوه وروده. این همه توجیه، آخه این روایت وضوح داره که این عالم مستقلی بوده برای خودش، یه دم و دستگاهی داشته، بسیار عالم عظیمتر قویتر. خب اینها رو ما نباید ازش غافل بشیم. گفتم این دو تا تذکر رو در این جلسه عرض بکنم که بعد وارد بشیم به باب آخر و من، یک باب دیگری از همین بحث تینت و فیه زیادت و وقوع تکلیف الاول. همون تکلیف اولی رو ایشون گفتن که یک زیادت هایی هم در این هست. من گمانم اینه که حدیث اولش رو یا دومش رو هم خوندیم و حدیث سومی حالا. بله، رسیدیم به این بابون آخر و من. به کتاب من صفحه 8 میشه، کتاب چاپ دارالکتب الاسلامی صفحه 8. حالا حدیث رو بخونم معلوم میشه. در این حدیث امام باقر علیه السلام فرمود خداوند تبارک و تعالی زمانی که آفرید مخلوقات را، آفرید آب گوارایی و آب شور گندیده‌ای، پس ممزود شدند، مختلط شدند این دو آب. پس خداوند تبارک و تعالی اخذ کرد، برداشت خاکی از لایه رویین زمین، فعرکه و عرکن شدیدا، پس به شدت این خاک را با اون آب زد، خداوند مخلوط کرد. شاید این حدیث هم خوندیم، اشکال نداره، حالا یک دور دیگه بخونیم. به شدت این رو با هم مخلوط کرد. فقال لأصحاب الیمین، پس خداوند به اصحاب یمین در حالی که ایشان کزر بودن، دقت کنید اینجا توضیح داریم، اگه این روایت هم خوندیم خیر بود، به خاطر که با این کلمه کار داریم. ببینید بعضی آمدن، معمولا اهل حدیث و اینها آمدن گفتن که در عالم زر موجودات مثل مورچه از پشت حضرت آدم خارج شدن، یا از همین تینت ها خارج شدن. به چه شکلی؟ به شکل مورچه. اما در روایت اصلا نداره مثل مورچه، داره کز زر، مانند مورچه، نه به شکل مورچه. اصلا نداره علا صورت زر، اونجور که یادم هست کز زر. باید ببینیم جهتش چی هست، جهت وجه شبه چیست. مثلا در روایت داره کسی که متکبر هست روز قیامت به شکل مورچه میاد، به شکل مورچه میاد، به شکل مورچه. اونجا یعنی اینکه زیر دست و پا له میشه، منظور این هست. اینجا هم باید ببینیم وجه زر چیه. یه اشارهی کردم، بعضی گفتن که این وجه کوچک بودن به خاطر اون عظمت تجلی اسماء و صفات الهی که وقتی خدا میفهم الست و برب بگم، همه گفتن بلا، همه حقایق براشون واضح بود. خب وقتی سطوع انوار الهی انجام می شود، همه مخلوقات مثل ذره یعنی کوچک خواهند بود، حرفی برای گفتن نمی تونن داشته باشند، برای عرض اندام مطلبی نمی تونن داشته باشند. پس کزر این نکته رو داره، میشه این نکته رو ازش استفاده کرد انصافا. کزر، نه بر صورت زر، نه بر شکل مورچه، بلکه مانند مورچه. در چه جهتی؟ در جهت صغارت، در کوچکی. حالا چرا خداوند مثل در کوچکی اینا رو کشید بیرون؟ به خاطر اینکه کوچک بودنش، کوچکی نسبیه دیگه، اصلا مفهوم نسبیه. کوچکی نسبت به کدام بزرگ؟ نسبت به انوار الهی. اینها حرکت میکردن. خب مشخص این روایت خیلی اجمال داره دیگه، یعنی جهات خاصی رو دارن امام بیان میکنن، من رد میشم، لذا تفصیل نداره، تفصیل توضیح مرحله به مرحله نیست، بخش هایی از این ماجرا رو دارن بیان میکنن. بعد خداوند به اهل بهشت فرمود که به سوی بهشت با سلامتی، و به اهل شمال، اهل یمین نه، به اصحاب شمال، به اصحاب یمین فرمود که به سوی بهشت با سلامتی برید، و اصحاب شمال و طرف چپ و بدی هم فرمود به سوی جهنم برید، و برای منم سخت نیست، هر چی تعدادتون میخواد زیاد باشه بسوزید، الالعبد خودتون خواستید برید به سمت جهنم. سپس خداوند فرمود الستو برب بکن، گفتن بلا، همه گفتن قالو بلا، شهد نو انتقولو یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. ایش گفتن ما شهادت میدیم. خداوند میفرماد ما این پیمان رو گرفتیم که روز قیامت نگن ما غافل بودیم، ما نفهمیدیم، تو دنیا خدایا حقایق واضح نبود. نه دیگه، بردیم در یک عالمی کامل حقایق رو بهت نشون دادیم، روز قیامت یادت میاریم، دیگه نمیتونی بگی من نفهمیدم ندیدم. سپس خداوند اخذ میثاق کرد بر نبیین. خب نکته این حدیث اگه نخونده بودیم، اخذ میثاق از انبیاست، خیلی مهمه، اخذ میثاق از انبیا. خداوند فرمود الستو به رب بکن و ان هازا محمد رسولی و ان هازا علی امیر المومنین. آیا من پروردگار شما نیستم و پیغمبر من محمد رسول شما و علی امیر المومنین؟ آیا این رو قبول ندارید؟ پیمان توحید و نبوت و ولایت از انبیا. گفتن چرا؟ پس ثابت شد برای اونها نبوت. پس انبیا نبوتشون در کجا برشون ثابت شده؟ در همین عالم مبدع وجودشون، در همین عالم زر انبیا نبوتشون برشون ثابت شده. و خداوند تبارک و تعالی اخذ میثاق کرد بر اولی العزم، بر این که اننی رب بکن و محمدان رسولی و علیون امیر المومنین و اوسیا اهو من بعده ولات و امری و خزان و علمی. بر اولول ازم یک پیمان اضافی گرفته شد. پیمان اضافی یعنی چی؟ ما پیمان اضافی نداریم، یک پیمان ما بیشتر نداریم، توحیده. نبوت تفصیل توحیده، ولایت تفصیل نبوته، درسته؟ در حقیقت یک پیمانه، ولی وقتی کلاس هرچی درس میره بالاتر، اون پیمانه بازتر میشه، شؤوناتش بیشتر بیان میشه. لذا برای اولول ازم در ادامه همون علیون امیر المومنین و اوصیای امیرالمومنین که ائمه هستن، اوصاف اینها بیان شد. شما باید اقرار کنید که اینها ولات امر هستن. حالا اینا داستانهایی داره در روایت عجیب و غریب، یعنی این والی امر بودن اهل بیت رو خدا در اون عالم به انبیای اولوالعزم نشان داد. معلوم میشه این تکلیف سنگینی بوده. دقت دارید دیگه، هرچی تکلیف میره جلوتر سنگینتر داره میشه دیگه. عموم مردم الستو به رب بکن و محمدان نبی کن و علیان امیر کن، کلن در روایت دیگه داره نبوت و توحید و نبوت و ولایت به صورت اجمالی گرفته شد. همه هم مثلا اقرار کردن، حالا گده نکردن با تفصیلاتی که داره. در انبیا که میاد سنگین تر میشه، در انبیا اولوالعزم که میاد سنگین تر میشه. جهت سنگینیش چیه؟ هی شهادت های قبل بازتر میشه، شکافته تر میشه، به تفصیل و ظهور جدیدتری میرسه. اقرار کنن انبیاء اولوالعزم اقرار کردن در عالم زر که ائمه ولات امر خدا و خازنین علم خدا و ان المهدی انتصر بهی لدینی. چقدر معلوم سخت این موضوع که از انبیاء اولوالعزم پیمان گرفته شده که من اون وقتی که میخوام دینم رو یاری کنم به وسیله مهدیه، یعنی شما باید بیاید زحمت ها همه رو بکشید اما مثلا به قول بنده نتیجه نگیری. حالا اینطور نیست که انبیا نتیجه نگیرن و با مسامحه دارم میگم، باید بیه زحمت ها رو بگی 124,000 پیغمبر بیان، ائمه بیان، امام حسین شهید بشن، حضرت زهرا شهید بشن و و این همه سختی ها رو تحمل کنید. اما من خدا هنوز نمیخوام نصرت کنم و باید تحمل کنید تا به امام زمان، تا اون موقع. و عذر رو بهی دولتی، اون دولت و حکومت خودم رو به وسیله مهدی آشکار میکنم و به واسطه او انتقام از دشمنان خود میگیرم و او عبد و بهی طوعن و کرهن یا او کرهن. به واسطه مهدی و در دولت او من عبادت میشوم، حالا یا از روی اختیار و اطاعت یا از روی اجبار. میدونید در دوران امام زمان علیه السلام چندین روایت داریم، از مطلب از مسلماته. اینطور نیست که در زمان بعد از ظهور و حتی استقرار حکومت امام است هیچ بدی در عالم نباشه، هیچ کافری نباشه، هستن اما آشکار نمی کنن. دولت چنان دولت حقی هست و تمام افراد زیر ذره بین داره در اون حکومت امام علیه السلام، کسی به هیچ عنوان نمیتونه خباستی آشکار کنه. این نظام اجتماعی درش اصلاح کامل حاکم میشود. انسانهای بد هستن اما مجبورن که در جامعه الهی زندگی کنن و طبق قوانین اون زندگی کنن. لذا اینجا داره اعبد و بهی توان او کرهن. اینجا انبیا یا همین انبیا اولوالعزم گفتن اقررنا یا رب و شهدنا، هم اقرار میکنیم هم شاهدیم بر این مطلب، یعنی یقین داریم. ولم یجهد آدم ولم یقر، ولی حضرت آدم در بین این اولوالعزم نه اقرار کرد نه دشمنی کرد، همچنین توقف کرد، یه توقفی که در مورد با امام زمان علیه السلام، در مورد امام زمان یک توقفی کرد. حالا چی بوده؟ در حضرت آدم چی گذشته؟ ما نمیفهمیم دیگه چی هست. فثبتت العزیمه لهؤلاء الخمسه فی المهدی ولم یکن لآدم عزم علی الاقرار به. یادم میاد شاید این روایت در معانی الاخبار صدوق هم هست، اینجور در ذهنم هست. پس عزیمت یعنی جدیت، عزم ثابت شد برای این پنج پیغمبر اولوالعزم در مورد امام زمان، ولی در مورد حضرت آدم اون عزمی که باید بر اقرار به امام زمان می بود در سطح اولوالعزم در اون جایگاه ها اون نبود، بنابراین جز اولوالعزم شد. و این همون قول خداوند عزوجل است که فرموده ولقد عهدنا الی آدم من قبل، ما عهد گرفتیم از آدم از قبل، من قبل تصریح دیگه عالم ذره، ولقد عهدنا الی آدم من قبل ولم یکن لآدم، بله فنسیه، ولی آدم این عزم و این میثاق و پیمان رو، عهد رو فراموش کرد، یعنی ترک کرد. ولم نجد له عزما، ما برای این واو بهش میگن واو تفسیریه، یعنی ما تفسیر میکنه جمله قبل، یعنی ما عزمی برای اون عزمی که باید میافتیم برای آدم نیافتیم. در مورد چی؟ در مورد اون پیمان. پیمان چیه؟ پیمان در مورد مخصوص امام زمان بوده. خب بعد امام فرمود که اینجا نسیه، نسیان به معنی ترکه، مشخص هم هست که خب نسیان به معنی ترکه، یعنی مشخصه که بعد روایت واقعا مشخصه. ثم امر نارن، سپس خداوند امر کرد به یک آتشی، فعججت، این آتش در گرفت، یعنی شعله کش شد، زبانه گرفت. پس سپس فرمود خداوند به اصحاب شمال که وارد بشید، پس اینا ترسیدن. به اصحاب یمین فرمود داخل بشید، داخل شدن، براشون برد و سلام شد. بعد به اصحاب شمال، اصحاب شمال گفتن که یا رب عقلنا، به ما مهلت بده. خداوند فرمود مهلت دادن، برید وارد بشید. بازم رفتن، اینها ترسیدن. فسمن خیلی تعبیر مهمیه، خیلی از تعابیر مهم این بابه. فسم ثبتت الطاعه والولایه والمعصیه، اونجا بود که ولایت انبیا و ائمه ثابت شد، مقامات مشخص شد، جایگاه‌ها، مقامات. اونجا بود که معلوم شد چه کسی اهل اطاعت والیان امر خداست و چه کسی اهل معصیت نسبت به اونها است. در اون عوالم معلوم شد. لذا بحث امام حسین علیه السلام و کربلا و همه اینا همه در همون جا معلوم شده، کدام امام چه وظیفه انجام بده، اینها در روایت هم داریم، حالا من وارد نمیشم، در روایت هم داریم. خیلی خوب، این حدیث اول. حدیث دوم این باب حدیث طولانی و خیلی مهم، نکات متعدد درش داره، از اون احادیثی که واقعا عالمی، کسی بزرگی باید بیاد این حدیث رو با دقت موشکافی کنه، نکات رو ازش استخراج کنه. ما در حد همین ترجمه میخونیم رد میشیم، ولی خب امیدواریم انشالله خود صاحب کلام امام باقر علیه السلام عنایت کن که بفهمیم. خیلی حدیث مشخص، حدیث مهمی هست. از حبیب سجستانی میگه شنیدم از امام باقر علیه السلام، حضرت میفرمود خداوند تبارک و تعالی زمانی که ذریه آدم را از پشت آدم خارج کرد برای اینکه از اونها میثاق ربوبیت و میثاق نبوت برای هر نبی را بگیرد، اولین کسی که برای او میثاق گرفت بر مردم، میثاق نبوت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله وسلم، یعنی از تمام بنی آدم میثاق و عهد نبوت پیغمبر اکرم به شخصی گرفته شده، یعنی در یک عالمی، در یک مرحله وجودی تمام مخلوقات و موجودات حضرت آدم رو، حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میشناسن. یک پرانتز اینجا باز کنم چون دیگه از این بحثا رد میشم و نمیگیم. یک اشکال دیگه ای که به مرحوم صدرا و اون چند نفری که نام بردم و بعضی دیگه بود، این بود که اینها اصلا عالم ذر رو منحصر کرده بودن به عالم انسان ها، حتی تو بعضی تعبیرات تصریح داشتن که مال حیوانات نیست، در حالی که ما گفتیم در مجموعه روایات عالم ذر این موضوع برای کل مخلوقات ثابت میشه، چندین روایت داریم. خب یکی از اشکالات بزرگ نظریه های اونا این موضوع. پرانتز بسته چون دیگه یادمون میره گفتم این ثبت بشه حیفه. خب اینجا در جمله اول میفرماد امام باقر علیه السلام که اولین عهدی که اولین کسی که برای نبوت او بر همه مردم عهد گرفته شد پیغمبر است، پیغمبر بود. سپس خداوند، خب در زیارت جامعه هم داریم دیگه، عرفهم جلالت امرکم و عظم شأنکم و کبر مقامکم مثلا و منزلتکم عنده، که شیطان مرید ولا خلق فی ما بین ذلک شهید، هیچ مخلوقی نیست الا این که عرفهم جلالت امرکم. این در کجا بود؟ این در عالم زر بود. یکی از معانی اون فقرات زیارت جامعه مربوط به عالم زر هست. در عالم زر، در عالم تینت ها که همه مخلوقات جمع بودند، همه مخلوقات در همون زیارت جامعه داره، شیطان و مرید، شیطان، هر شیطانی، جبار و عنید، هر انسان جبار زورگوی ظالمی حتی، و یا مؤمن و صالح، کافر و طالح، مثلا فاجر و طالح، انسان اهل فسق و فجور، انسان صالح، از همه ملائکه انبیا، از همه نسبت به همه، عرفهم جلالت امرکم، جلالت امر شما رو خدا به همه معرفی کرده. یک معناش مال همین عالم زر هست. خب حضرت فرمود سپس قال الله لآدم، خداوند تبارک و تعالی به آدم فرمود انظر مازا ترا، حالا که ذریه شما رو از پشت شما بیرون کشیدم نگاه کن ببین چی میبینی. قال، امام فرمود که پس حضرت آدم نگاه کرد به ذریهش در حالی که وهم ذرون، اینا مورچه بودن، اینجا کزر نداره، مورچه بودن. زر میتونه به معنی ذره شیء ریزم باشه، یعنی لزوم نداره زر حتما به معنی مورچه باشه، تحقیق لغوی میخواد، من دیگه واردش نمیشم. زر خودش یک معنای حقیقی داره، معنای حقیقی زر مورچه نیست، هر چیز ریزه، هر چیز صغیر رو میگن زر، منتها در بین حیوانات اسم مورچه شده ذره، ذره یا زر. توجه کردین؟ خیلی. حضرت آدم نگاه کرد دید که اینها ذریه‌اش ذره‌هایی هستن، کوچک هستن، و ملأوا السما، آسمان رو پر کردن، یعنی تعداد خیلی زیادی هستن. آدم عرض کرد پروردگار را چقدر ذریه من زیادن، برای چه چیزی اینا رو خلق کردی و چه قصدی داری که از اینها اخذ میثاق داری میکنی خدایا؟ خداوند فرمود دقت کنید علت غایی خلقتا، چرا اینا رو آفریدی؟ چرا داری اخذ میثاق میکنی؟ از تمام این بساط آفرینش قرار چه اتفاقی بیفته؟ این جمله، این جمله کلیدیه. خداوند فرمود یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و یؤمنون به رسولی و یتبعونهم. این دوتا جمله با همه، مرا عبادت کنند، شرک به من نورزند، ایمان به رسول و حجتهای من بیاورند و تبعیت کنند از حجتهای من. یعنی اینا رو میآفرینم برای کتاب التوحید و کتاب الحجه، کتاب التوحید کافی با بصائر درجات صفار، برای این میآفرینم که بفهمن، بشناسن، عمل کنن. واقعا دیگه میشه همین دیگه، یعنی عملیاتی خارجی شما حساب بکنید، ما رو آفریده خدا برای چی؟ برای که کتاب التوحید کافی و صدوق رو بخونیم بفهمیم عمل کنیم، کتاب الحجه کافی و بصائر درجات بخونیم بفهمیم عمل کنیم، برای این آفریده خدا، برای این آفرید و برای این عقد میثاق کرده. خب قال آدم، آدم عرض کرد بار پروردگارا چی شده که من بعضی از این ذرات رو بزرگتر از بعضی دیگه میبینم و بعضی هاشون میبینم نور زیاد دارن، بعضی هاشون نور کم دارن و بعضی اصلا نور ندارن. خداوند فرمود که بله، این چنین خلق کردم ایشان را برای این که آنها را امتحان کنم در همه حالات. این ناظر به اون بحث موتن اعطای قابلیت هم است که آیا خداوند همه را از ابتدا مساوی خلق کرد در یک شرایط؟ نه، در بعضی عوالم، در بعضی از عوالم خداوند موجودات رو مختلف آفرید، مثل همین دنیا. حالا همه را خدا مساوی آفریده در دنیا؟ نه، یکی از عالم‌هایی که خدا متفاوت آفریده، یکی مرد، یکی زن، یکی قد بلند، یکی، حالا تو مردها حساب کنی، یکی در این خانواده، اون خانواده، این شهر، اون شهر، این آب و هوا، اون اقلیم، این اقلیم، این استعداد، اون استعداد، این پولدار، این ضعیف، فلان، و و و. چرا؟ برای اینکه خدا میفرماید در همه حالت ها امتحانشون کنم. حالا چطور در همه حالت ها رخ میده؟ خود این بستر اجتماعی که شکل میگیره و افراد با هم دیگه مرتبط میشن، همه نسبت به هم دیگه امتحان میشن. همون فقیره نسبت به غنی، هم غنی نسبت به فقیر، هم با استعداد نسبت به کم استعداد، هم اون نسبت به این، یک امتحان اجتماعی خیلی سنگین و پیچیده و دقیق اتفاق میفته. آدم عرض کرد که پروردگارا اجازه میدی من حرف بزنم؟ ظاهرا سوالات جدی تری داره حضرت آدم، که دیگه به تعبیر بنده شاید حالا شاید هم غلط باشه حرفم، ولی به ذهنم اینطور میاد که گویا مثلا میبینه با توحید منافات داره، یعنی این سوالات با عبودیت منافات داره، لذا اجازه میگه. قبلش هم سوال کرد، ولی اینجا اجازه میگیره برای سوال. قبلش هم چند تا سوال که حضرت آدم اجازه نگرفت، ولی این سوالات اجازه میگیره. خداوند فرمود که تکلم، پاسخ هم نشون میده که گویا همچین چیزی بوده. خدا هم فرمود صحبت کن، حرف بزن. چرا؟ به خاطر اینکه روح تو از روح منه، ولی طبیعت تو به خلاف کینونت منه. صحبت کن آدم، حرف بزن، سوالاتو بپرس، ولی بدون آدم که تو دو وجهی هستی، دو حیثیتی هستی، یک حیثیت روح، یک حیثیت طبیعت. به تعبیر دیگه روایت، حیثیت عقل و حیثیت جهل، خیر و شر، نور و ظلمت. به تعبیر فلسفیش وجود و ماهیت. تعبیر فلسفی اینجوری میگه، وجود و ماهیت، نفس اماره به سوء و نفس مطمئنه. مثلا تو دو حیثی هستی، خلاصه روح تو از روح منه. بله، یعنی اگر این کلامی که میخوای بگی برخواسته از جنبه روحانی تو باشه، کلام خوبی خواهد بود، ولی اگه برخواسته از طبیعتت باشه چی؟ به خلاف کینونت منه. کینونت یعنی اون حقیقت وجود من، حقیقت بودن من، به خلافشه. آدم اینجور گفت، قال آدم، آدم فرمود که عرض کرد که پروردگارا اگر همه اینا رو به مثال واحد و اندازه واحد و طبیعت واحده و جبله واحد و رنگ واحد و عمر واحد و رزق واحد و مساوی می آفریدی، خب کسی بر کسی ظلم نمی کرد دیگه، حسد نبود، بغض نبود، کینه نبود، اختلاف در هیچ چی نبود. عالمی رو فرض کنید که همه به لحاظ امکانات مساوی هستند، کی به کی میخواد حسد کنه؟ چه کسی میخواد با چه کسی بجنگه؟ هر چی بخواد به طرف مقابلش، شرایطش عین خودشه و همه هم اینو میدونن دیگه. توی همچین جامعه ای همه میدونن تو اگه این فکر رو میکنه، اونم داره همین فکر رو میکنه، تو اگه زندگی اینطوره، اونم زندگیش همینه. اختلافا برداشته میشه، یگانگی میاد وسط. آیا این کار نمیشد خدای بکنی همه این بدی ها برداشته بشه؟ خداوند فرمود یا آدم به روحی نتقطع. اینکه اصل اینکه تونستی نطق کنی، سوال کنی که خدای اجازه میدی من حرف بزنم، اینا اصل نطقت به خاطر روح من بود که درت بود، ولی به ضعف طبیعتی که تکلفتم آلا علم لکبه، چون طبیعتت ضعیف هست و تابع اون جنبه روحانیت نشده، حرفی زدی که به تکلف ورزیدی به چیزی که علم بهش نداری، نمیدونی در اون راهبرد کلانی که خدا میداند، اون حکومت الهی، اون علم الهی به تمام ذرات عالم، که اگر یک مدل دیگه ای خلقت انجام بشه چجوری میشه. سوالی که برای خیلی ما هم هست دیگه، اگر اینطور میشد چی میشد، اگر خدا فلان. خب تو نمیدونی اگر اینطور میشد چه اتفاقی میافتاد، اون طرفش خبر نداری، لذا این ضعف طبیعته. خدا هم فرمود در حالی که من خالق عالم هستم، من خالقم، من عالمم، به علمی خالفت و بین خلقهم، من با توجه به این که عالم هستم بینشون اختلاف انداختم. تو اگه توجه به این نداری که من عالمم، من روی علمم فعل انجام میدم، اگه میبینی مخلوقات رو متفاوت آفریدم، خب همون عالم متفاوت آفریده. و به مشیتی یمزی فیهم امری، من اگر میبینی امری در اینها ممزات شده، یعنی امضا شده، همون تغییرات درشون قطعی شده، به خاطر مشیت منه. و الا تدبیری و تقدیری سائرون، اینا سیرشون به سمت تدبیر من و تقدیر من است. تدابیر کلی رو من انجام میدم، تقدیرات رو من انجام میدم. لا تبدیل لخلقی، برای خلقت کردن من تبدیلی نیست، نمیتونی جایگزین بیا قرار بدی. خدای نمیشه به جای اینطور اونطور بیافرینی، به جای اینطور اونطور بیافرینی، مخالفت خدا با علم خودش، مخالفت خدا با مشیت خودش، نمیشه. من خلق کردم جن و انس رو برای اینکه مرا عبادت کنند و خلق کردم بهشت رو برای کسانی که مرا اطاعت کنند و عبادت کنند و تابع انبیاء من باشند و برای من که فرقی نمی‌کنه، لا ابالی و لا ابالی، برای من چه تفاوت داره کسی بهشتی بشه یا کسی جهنمی؟ من اینا رو آفریدم اینا خودشون امتحان پس بدن، بهشتی بشن خودشون بهشتی شن. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. لا ابالی در روایت به این معناست، خدا میفهمد لا ابالی، لا ابالی برای من فرقی نداره، یعنی خوبی کنی به خودت کردی، بدی کنی به خودت کردی. و من خلق کردم جهنم و آتش را برای کسی که کفر به من بورزد و من را عصیان کند و از رسولان من تبعیت نکند و بازم ولا ابالی، برای من فرقی ندارد. و تو را خلق کردم و ذریه تو را خلق کردم در حالی که من هیچ احتیاجی به تو و به اونها ندارم و من خلق کردم تو را و ایشان را که تو و اونها را امتحان کنم، ابتلا براتون ایجاد کنم که معلوم بشه کدوم شما احسن و عملا فی دار دنیا فی حیاتکم و قبل مماتکم هستید، که در دنیا ببینم کدوم شما عمل شما نیکوتر هست، نه بیشتر، عمل شما نیکوتر پاکیزه تر هست. و به خاطر همین خلق کردم دنیا، دقت بفرمایید، به خاطر همین، یعنی به خاطر همین امتحان، به خاطر همین ابتلا من خلق کردم دنیا را و آخرت را و زندگی را و مرگ را و طاعت را و معصیت را. معصیت هم خدا آفریده، تمام موت را هم خدا آفریده، اینه نصوص روایاته خلافاً للفلاسفه، اونا هم میگن موت عدمیه، معصیت عدمیه، شرور عدمیه. چی عدمیه؟ خدا میگه من اینا همه را آفریدم امتحان رخ بده، چی عدمی چیه؟ و جنت را و نار را و این چنین اراده کردم در تدبیرم و در تقدیرم و به علمی نافذ فیهم، به اون علم نافذم در ذرات عالم و به اینکه یک اتفاقی اگه بیفته پس لرزه‌هاش الی یوم القیامه و الی الابد چه چیز میشود، با اون علمم من اختلاف انداختم بین صورت‌های اینها و جسم‌های اینها و رنگ‌های اینها و عمر‌های اینها و رزق‌های اینها و طاعت‌ها و معصیت‌های اینها. یک موضوع بسیار پیچیده ای این موضوع که چرا اختلاف وجود داره. به خاطر همین پس قرار دادم از بین این بندگانم شقی و سعید، بصیر و کور، قد کوتاه قد بلند، زیبا زشت، عالم جاهل، پولدار فقیر، مطیع عاصی، صحیح سقیم. و من به هز زمانه و من لا آهتبه. بعضی‌ها که یک دردهای مثلا لا علاج دارن و بعضی که نه کامل سالمن. این که در خلق میبینی و مثلا اینجور به دنیا میاد، با این مشکل به دنیا میاد، مثلا کور به دنیا میاد، فلج به دنیا و امثال اینا. چرا این کارو کردم؟ این کارو کردم که صحیح نگاه کنه به اون فردی که بیمار هست، منو حمد کنه، بگه خدا من اینجور آفریده، خدای شکرت به من سلامتی دادی. فینظر الذی، و اون کسی که بیماری داره به صحیح نگاه کنه و منو دعا کنه، بگه خدای منو شفا بده، تو که میتونی، این من برای این آفریدم. اختلاف یکی از وجوهش اینها، خداوند داره میفرماید هر کسی به اون شرایط دیگه که نگاه کرد بدونه هم اون شرایط خدا داده هم این شرایط خودشو خدا داده، از نقص به کمال حرکت کنه و از من درخواست کنه که من به او عافیت بدم و صبر بر بلای من بکنه، من در عوض بهش ثواب بسیار زیادی بدم از عطای خودم. و غنی به فقیر نگاه کند و مرا حمد و شکر کند و فقیر به غنی نگاه کند و از من دعا کند و گدایی کند و مؤمن به کافر نگاه کند پس حمد کند مرا بر آنچه که هدایتش کردم. این خیلی مهمه ها، مؤمن به کافر که نگاه میکنه حمد کنه خدا رو. فلذالک خلقتهم، پس برای این من ایشان را این چنین آفریدم، این چنین مسائل اختلافاتی انداختم که چی بشه؟ برای اینکه اینها را امتحان کنم در سرا و ذرا، در وقت خوشحالی و در وقت سختی، و در آنچه که به اینها عافیت دادم و در آنچه که بعضیشون مبتلا کردم. به بعضی اعطا کردم و بعضی را منع کردم، در حالی که من الله پادشاه قادر هستم، انا الله الملك القادر. بعد بنده اضافه میکنم ولا ابالی، برای من خدا که فرق نداره چه کسی پولدار باشه چه کسی فقیر باشه، نفع و ضررش به من نمیرسه، اما من این کار رو کردم رو حساب علم و حکمت، من این کار رو انجام دادم و برای من است که قطعی کنم جمیع آنچه که تقدیر کردم بر آنچه که تدبیر کردم، و برای من است که تغییر بدم از اینها هر چی که میخوام و جلو بندازم و عقب بندازم و عقب بندازم از اون چیزی که جلو انداختم و انا الله الفعال. کار تمام شده نسبت به قدرت الهی نیست. کاری بگیم تمام شد دیگه، نه، خداست، خلق خداست، هر وقت بخواد عوض میکنه، هر وقت بخواد شرایط تغییر میده. هر کی هر شرایطی داره غیر قابل تغییر نیست. اعتراض نکنه خدای چرا من اینطور آفریدی، دعا کنه عوض میشه. آقا زن میگه من مرد بشم، نه، میگه که تو جاهلانه داری میخوای، من پادشاه تو اصلا مردم میبودی، تو اگر خواسته احمقانه بخوای بهت نمیدم، خواسته احمقانه به ضررته. نه تو زنی، من میخوام مرد بشم، میخوام مرد بشم، مثلا کجای دنیا رو فتح کنی؟ تو دنبال عبادتی یا دنبال یک سری هوسرانی‌های دنیوی هستی؟ کدومی؟ دعایی که دعای احمقانه باشه، جاهلانه باشه، دعایی که انسانو به پستی ببره، به معصیت ببره، که خدا نمیده که. پس شما نمیتونی بگی خدا دعا کنیم بر، بله خدا میتواند هم توی زنم مرد کنه و اگه خیلی اصرار کنی همین کارم میکنه برات، ولی این به ضرر تو خواهد بود. قاعده بر این نیست دعاهای اشتباه برآورده بشه و مستجاب بشه، بنابر این نیست، ولی در بقیه اموری که به نفع تو هست دعا کن، دعا مستجاب میشود. خیلی خودتو درگیر این نکن، خدا منو چرا اینطور آفریده، درگیر این کن حالا که اینطور آفریده از من چی خواسته، به کدوم سمت حرکت کنم. اینو ذهنتو به این مشغول کن. لا اسأل عما افعل، از کاری که انجام دادم من خدا مورد سوال واقع نمیشم. چرا؟ چون شما نمیتونید جوابشو بفهمید، بسیارش اینطور امور قابل درک نیست. و من سوال میکنم از خلقم، اما هم فاعلون، از اون چیزی که اونا انجام میدن، من سوال کننده هستم، نه اینکه اونها سوال کننده باشن. این هم حدیث دوم این باب. حدیث سوم هم خیلی جالبه. در احادیث بین عالم تینت ها و عالم زر چندان تفاوتی گذاشته نشده، بلکه اگه دقت کنید دیدین تقریبا با همه این در یک مرحله انجام میشه. ولی یک عالم دیگری هست که در روایات، مثل همین روایات که الان میخوام بخونیم، دقیقا تصریح داره که این یک عالم دیگری است. این حدیث سومه، حدیث مهمیه. امام باقر علیه السلام فرمودن خداوند عزوجل خلق کرد خلق را، پس خلق کرد کسانی را که دوست می داشت از آنچه دوست می داشت. خیلی تعابیر دقیقه ها. خدا خلق کرد خلق را، این یک مرحله ای. مرحله دو، خلق کرد کسانی را که دوست می داشت از آنچه دوست می داشت. خب اون کسانی که دوست می داشت خدا چرا دوست می داشت؟ معلومه امتحانی رخ داده، بر اساس اون امتحان خدا محبت داشته، نه که خدا پیش پیش از ابتدا بدون هیچ وجهی از طرف اون مخلوقات اونا رو دوست داره. این که دقیقا میشه جبر و پارتی بازی هستن، این نبوده. پس یک مرحله این وسط امتحانی رخ میده، افرادی محبوب خدا میشن، بعد خدا اینها رو که محبوبشون هستن از اون تینت خوب میآفرینه. و کان ما احب، خدا آن افرادی رو که دوست میداش از آنچه دوست میداش آفرید. خب آنچه دوست میداش چی بود؟ تینت بهشت بود. اینا را از تینت بهشت آفرید. و خلق کرد کسانی را که مبغوض می‌داشت از آنچه مبغوض می‌داشت. و آنچه که مبغوض می‌داشت چی بود؟ تینت نار بود. تینت جهنم بود. جنسش جنس آتش و جهنم و غضب خدا بود. ثم بعثهم فی الظلال، سپس خدا ایشان را مبعوث کرد در عالم ظلال، ازله. عالم ازله یعنی سایه ها. حالا چی هست این؟ پس بعد از اینکه خوبها از بدها جدا شدن، بعد آمدن در مرحله دیگه ای به نام عالم زلال یا ازله. گفتم ایوشای این از زلال، عرض کردم آقا زلال چیه؟ حضرت فرمود آیا نگاه نکردی به سایه خودت در خورشید؟ شیئن و لیسه به شیئن، هم چیزی هست هم چیزی نیست. یک مرحله، یک برزخه، برزخه بین اشیاء مستقله هست با عدم. به یک معنی سایه نیست، هر چی هست وابسته به چیه؟ به اون شاخصیه که سایه از او درست شده. به دستم نمیاد مثلا بگیریش کاریش بکنی، نه، جنس خود شاخص نیست، یک چیز دیگریه. حضرت فرمود دیدی که سایه تو هم چیزی هست هم چیزی نیست. عالم زلالی همچین عالمی بوده. حالا چی بوده؟ برزخی بوده نسبت به تینت، مثلا نسبت به تینت و دنیا، یا چیز دیگه منظور حضرت بوده؟ اون باز باید بریم در بحث عالم زلال که عالم زلال و ازله چی هست. بگذاریم. اینجا هم دیگه حرف ها زده شده، از قاضی سعید قمی گرفته، از ابن عربی گرفته، از ملا صدرا گرفته، عرفا، فلاسفه، متکلمین، مفسرین مطالب گفتن که عالم ازله چیه، ماهیتش چی است، حقیقتش چی است. بگذاریم. سپس مبعوث کرد از ایشان، یعنی برای ایشان، نبیین را. نبیین آمدن دعوت کردن این افراد در ازله و زلال را به اقرار به خدا. خیلی مهمه، اونجا انبیا بوده، دعوت بوده، آمدن دعوت کردن، بعضی قبول کردن، بعضی قبول نکردن، امثال اینها. و این همون قول خداوند است که لئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله. در عالم ازله بوده که همه میفهمیدن، میگفتن خدا. امام میگن این آیه مال اونجاست. اگه از هر کی بپرسید چه کسی در دنیا است، هر کسی بپرسید چه کسی آفریده، میگه خدا. ولی اونجا از هر کی میپرسید میگه خدا. حقایق رو دیده دیگه. ثم دعوهم الى الاقرار بالنبي. سپس انبیا دعوت کردن اهل عالم زلال را به اقرار به نبیین، به انبیا اقرار کنید. پس بعضی اقرار کردند و بعضی انکار کردند. سپس انبیا دعوت کردن اون اهل عالم ازله و زلال و سایه ها را به ولایت ما. پس اقرار کرد به ولایت ما به خدا قسم کسانی که خدا دوست می داشت، و انکار کردن کسانی که خدا دشمن می‌داشت اونها رو. و این همون قول خداوند است، آیه بسیار مهم، که ما کانه یعنی شأن اینها نبود اصلا، نمیشه، یعنی نمیشود، یه همچین معنایی میده. ما کان یعنی بنابراین نیست، قاعده بر این نیست. ما کانو لیؤمنو، اینها بنابراین نیست ایمان بیاورند، ایمان نخواهند آورد. به چی؟ به ما کذبوا بهی من قبل، به آنچه که از قبل بهش تکذیب کردن. این آیات قرآنی که بدون روایت انسان هزار بار بخونه نمیفهمه. تفسیر قرآن نیاز به مفسر داره برای ما. سپس امام باقر علیه السلام فرمود کان تکذیب و سمه. تکذیب اصلش اونجا انجام شد، نه در دنیا. این افرادی که در دنیا میبینی تکذیب میکنن، اصلش در اون عالم ازله اصل تکذیب انجام شد. این هم این با صلی الله علی محمد و آل محمد.